سوره مبارکه اسراء آیات 9 تا 40.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا
مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة شمسنا القرآن طهرنا العرفان ذكرنا الفرقان فخرنا القرآن شمسنا القرآن طهرنا العرفان ذكرنا الفرقان فخرنا القرآن فخرنا القرآن
اتبع ما أوحي إليك من ربك
خدا با تو سخن میگوید
ذلكم الله ربي
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن
Hmm. یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. حفظ رو باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتباً بایستی قرآن رو تلاوت کنه.
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم در برنامه درسنامه حفظ.
ذکر و موعظه و نور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور.
بسم الله الرحمن الرحيم.
کارشناس حفظ استاد سید محمد مهدی بحرالعلوم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. اهل قرآن، اهل قرآن بودن البته که واژه بسیار سنگین و مهمی هست. ما ممکن هستش که کسی مثلا بارها از یک شهر عبور میکنه اما اهل اون شهر نباشه. اهلیت یک انس دائم با قرآن رو میخواد. امیدواریم که ما همه اهل قرآن باشیم. به هر حال من خدمت شما سلام و درود عرض میکنم و از شما دعوت میکنم که به تلاوت آیه 30 از سوره مبارکه لقمان با دقت توجه بفرمایید.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
بله، آیه 30 سوره مبارکه لقمان. همونطور که میدونید لقمان یک شخصیت حکیم بوده، البته در روایاتی داریم که ایشان پیامبر نبودند اما حکیم بودند. در آیه 30 با همدیگه میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الكبير. بله، چنین است که قطعا خداوند او حق است و هر چه غیر از او خوانده میشود باطل است و همانا خداوند اوست که بلند مرتبه و بزرگوار است. بله، خوب نگاه کنید قبل از که من بگم خودتون جواب این سوالو بدید که در آیه 30 سوره مبارکه لقمان چه کلماتی داریم که عیناً و بدون تغییر در فارسی هم به کار میبریم. یه بار دیگه من میخونم شما ببینید. ذلک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بله، کلمه حق، کلمه باطل، کلمه علی و کلمه کبیر، ما اینا رو به کار میبریم. اگر در واقع شما به آیات دیگر قرآن هم نگاه کنید ببینید که در اکثر آیات ما کلمات آشنا داریم، کلماتی که ما در فارسی همونها رو به کار میبریم و یا هم خانواده هاش رو به کار میبریم. مثلا کلمه یدعون به کار نمیبریم اما دعوت به کار میبریم. بله، دعا به کار میبریم، از همون ریشه است. ببینید اینکه من هی جزئیات رو با شما در میون میگذارم به انواع مختلف به خاطر این هستش که دقت در جزئیات آیات قرآن زمینه حفظ و انس با این آیه رو بیشتر میکنه. در واقع وقتی شما ریزتر و جزئیتر نگاه میکنید به ارتباطاتی در بین الفاظ آیات قرآن پی میبرید و این خودش خیلی خوبه برای حفظ. با توجه به جزئیات و تکرار شما محفوظات خودتون رو به حافظه بلند مدتتون میبرید. یک بار دیگه آیه 30 سوره مبارکه لقمان رو با هم بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الكبير. بله، ببینید سه بارم ان تو این آیه اومده. ذلک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الكبير. ببینید من یه نکته بهتون بگم، ان و ان هر دو شما در قرآن داریم. ان ابتدای جمله نمیاد، ان میاد و در این آیه میبینیم که از هر سه جا از ان استفاده شده. اینم نکته بود که خواستم شما اون رو شنیده باشید. برای همه شما آرزو توفیق دارم و شما رو به خداوند متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به حضور همه شما عزیزان.
کارشناس مفاهیم استاد سید محسن میرباقری.
آیه 30 از سوره مبارکه لقمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. در آیات قبل درباره آفرینش و شگفتی ها و حکمت های آفرینش سخن میگه. خداوند شب رو وارد روز میکند، روز رو وارد شب، ماه و خورشید رو مسخر کرده است، هر کدام به سوی سرآمد معین خودشون در حرکتن و خداوند به آنچه شما عمل میکنید خبیر و آگاه است. بعد میفرماید ذالک بان الله هو الحق، این اتفاقات از این بابت است که خدا حق است. و انما یدعون من دونهی الباطل، و آنچرا که به جای خدا میخوانند باطل است. و ان الله هو العلی الکبیر، و به درستی که خداوند هموست که بلند مرتبه و بزرگ است. ذالک بان الله هو الحق، اینو دو جور میشه معنا کرد. یه معنا اینه که ان الله هو الحق، یعنی خدا حق وجود، خدا حق، خدا وجود داره، حقیقت. معنای دوم این است که ذالک بان الله هو الحق، حق خداست. ما حق رو چگونه تعریف کنیم؟ مثلا میگیم این حق به دلیل اینکه به نفع انسان، حال به نفع انسان باشه، به چه دلیل حقه؟ باز یه دلیلی میخواد تا اینکه برسه به اینکه این به خدا مربوطه. اگر خدا حقه، پس هر چه به او انتساب داره حق، دین او حق، قرآن او حق، پیامبر او حق، امیرالمؤمنین حق، علی مع الحق و الحق مع علی. پس ذالک بان الله و الحق. من در جایی دیدم که مرحوم استاد مطهری به این معنای دوم گرفتن. یعنی تعریف حق اینه که میگیم حق یعنی خدا، هر چی به او مربوط بشه خدایی باشه میشه حق، هر چی غیر از او باشه میشه باطل. در بعضی تعابیر هم میگه که به کار میره رو گفتن، حضرت حق میگن. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل، تمام اون چه رو که به جای خدا خوانده شود باطل، یعنی هر چی مقابل خدا قرار بگیره، بت باشه، تفکرات شرک‌آمیز باشه. و ان الله هو العلی الکبیر، خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى ابدا وامانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
لطفاً با وضوء وارد چه، با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوانیم به نام پروردگارت که آفرید. بخوانیم
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدى للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه بنایت و آفتاب قرآن، و آفتاب قرآن.
رادیو قرآن. انتخاب درست.
اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست، درست
راه درست،
یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، این نور و نلا نوره.
میزان.
میزان رأی ملت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، به ویژه شما 3.5 میلیون نفر رأی اولی. حالتون چطوره؟ با برنامه میزان همراه باشید.
الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه میزان همراه باشید. بحث کارشناسی برنامه میزان هست که هر روز از برنامه ما تقدیم حضورتون میشه و حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر لطفی زاده به موارد ویژه‌ای که برگرفته از قرآن هست برای شما توضیح خواهند داد. حاجی لطفی زاده عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی جناب استاد کوشکی عزیز و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان برنامه میزان سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم ما باید تمسک بجوییم به حبل الله، یعنی یکی از اهداف همه ما، چه نماینده مجلس، چه افرادی که پای صندوق ها وارد میشن، نظارتی ها، بازرس ها، همه و همه باید پایبند باشیم به وحدت و انسجام ملی. به نظر من این نماینده باید خودش شاخص باشه دیگه. اینجا ما باید اسوه رو در زمینه وحدت و انسجام باید در کلام و رفتار ایشون ببینیم. اینطور هست یا نه؟
بله همینطوره. اساسا مصوبات و
بله،
نطقه ها و کارهای یک نماینده مجلس باید در جهت وحدت و انسجام ملی باشه. چرا؟ چون اساسا دستور قرآن کریم که شما هم اشاره فرمودید در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران همینه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. باید از هر کاری که تفرقه ایجاد میکنه پرهیز بشه، به خصوص در مجلس شورای اسلامی، به خصوص در بین نمایندگان، به خصوص در رفتار نمایندگان و گفتار اونها. من اجازه بفرمایید چند تا نمونه از بیانات رهبر معظم انقلاب رو خلاصه عرض بکنم در همین زمینه تا اهمیت موضوع بیشتر معلوم بشه. رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز مجلس نهم در سال 1391 فرمودند که مجلس شورای اسلامی یک رکن اساسی کشور و نظام اسلامی است. همه آنچه در نظام اسلامی برجسته و شاخص است باید در مجلس تبلور و انعکاس یابد. این اهمیت کارو میرسونه دیگه. ایمان، شجاعت، پیشگامی، ایستادگی بر مبانی نظام، ایستادگی در برابر دشمنان، روزآمدی و نوآوری وحدت و انسجام ملی کار و تلاش فداکارانه به میدان آوردن همه ظرفیت‌های فردی و جمعی نشانه‌هایی است که می‌توان یک مجلس موفق را با آن شناسایی کرد. همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش‌های ناموجه هم یک شاخص مهم دیگر و دارای سهم تعیین کننده در اتحاد ملی است که دلسوزان کشور همواره بر آن پای فشرده و منافع عمومی و وجاهت چهره ملت ایران در چشم جهانیان را در گروه آن دانستند. پس معلومه که در مجلس شورای اسلامی باید حتما به این موضوع وحدت و انسجام ملی به طور ویژه توجه بشه. باز در سال 1392 فرمودن من توصیه‌ام به مسئولان کشور، به نخبگان سیاسی، به برگزیدگان و برجستگان دینی، به آنهایی که نفوذ کلمه‌ای در میان مردم دارند، این است تا آنجا که میتوانند بر روی این اتحاد و انسجام با ارزش ملت ایران تکیه کنند. خب وظیفه نماینده قاعدتا در اینجا خیلی سنگین و مهمه. همون سال 92 فرمودن بنده اصرارم بر حضور حد اکثری و عمومی ملت ایران به خاطر این است که میبینم و میدانم که حضور یک پارچه مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه مردم موجب میشود که دشمن مایوس بشود. وقتی دشمن مایوس شد کارایی خود را از دست خواهد داد. این که ملاحظه میکنید دشمن در عرصه های مختلف از زاویه های متفاوت گاهی تعرضی، تجاوزی، پیشرفتی انجام میدهد به خاطر این است که کسانی به او چراغ سبز میدهد. دشمن را امیدوار میکنند. بعضی از حرفها دشمن را امیدوار میکند. بعضی از قیافه گرفتنها و رفتارها دشمن را امیدوار میکند. وقتی دشمن امیدوار شد بر فشار خود میافزاید. وقتی دشمن ناامید شد طبعا خواهد دید فشار فایده ای ندارد. مسئولیت کشور وابسته به حضور مردم است. کم شدن فشارهای دشمنان وابسته به حضور مردم است. وابسته به اتحاد و انسجام مردم با نظام و با دستگاه جمهوری اسلامی و حس اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین است. ببینید اگر یک کسی رفت در جایگاه نمایندگی مجلس قرار گرفت، اساره فضائل ملت شکل گرفته، به عنوان مجلس شورای اسلامی باید همه تلاش خودش رو بکنه که به سمت وحدت و انسجام ملی بره. یک نکته دیگه هم باز عرض بکنم از بیانات رهبر معظم انقلاب همون سال 1391 فرمودن در مورد مسئله وحدت و همبستگی، فرمودند در کشور ما خوشبختانه ملت متحدند. این خیلی دستاورد مهمی است. از این باید صیانت کرد. نگذاریم از بین برود. این اختلافاتی که گاهی بین مسئولین بروز می‌کند که به سطح رسانه‌ها هم کشیده می‌شود، بی‌مورد و بی‌فایده. اینها به اتحاد ملی ضربه می‌زند. یک عده می‌شود طرفدار این، یک عده می‌شوند طرفدار آن. مخالفت کردن، متهم کردن یکدیگر. یک عده قوه مجریه را متهم کنند، یک عده از اون طرف قوه مقننه را متهم کنند، یک عده قوه قضاییه را متهم کنند، تقصیرها را گردن هم بندازن. این جزء کارهای بسیار مضر است و دوستان محترم ما و مسئولان عزیز کشور بدانند این در بین مردم هیچ گونه آبرو و وجهی ایجاد نمی‌کند که ما مشکلات را هی گردن این و آن بیاندازیم. یعنی الان ما هم که می‌خوایم بریم رأی بدیم ان شاءالله در انتخابات 11 اسفند به این ملاک توجه کنیم. اگر دیدیم کسانی هستند که مشکلات رو به گردن هم میندازن، اینا دلسوز کشور نیستن. ایشون فرمودن که یه مشکلاتی وجود داره باید حل کرد. میتونیم هم حل کنیم. ما که از حل مشکلات ما ناتوان نیستیم. ببینید از این دست بیانات کم نیست. معلوم میشه که مسئله وحدت و انسجام ملی بسیار مهمه و باید نمایندگان مجلس و منتخبین ملت این مسئله رو در تصمیم گیری ها و رفتارها و گفتارهاشون انشالله مد نظر قرار بدن.
سپاسگزاری میکنم و یاد این جمله حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افتادم. خدا رحمتشون کنه. ایشون فرمودن رمز پیروزی ما وحدت کلمه بود.
احسن.
و چقدر زیباست. بله. و دنیایی از معرفت و بصیرت و آگاهی. سپاسگزارم آقا.
سلامت باشید.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
اگر ملت ایران خوب قوی جازم عازم وارد میدان بشود و صندوق‌های رأی را از رأی خود و عزم خود پر کند، ایران خواهد بالید، جمهوری اسلامی خواهد بالید و افتخار خواهد کرد. حالا هر کی ببره، هر کی ببازه، در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد. ملت در هر صورت برنده است. این نکته اساسی در باب انتخابات اینه.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب، انقلاب. حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود. کوله بار من دعا یادگار من سرود. حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود. کوله بار من دعا یادگار من سرود. یادگار من سرود. باز هم بدون اعتناد سایه ها رو به آفتاب می کنیم. برگ ها گواه یک دلی ماست. از بهار را بهار را انتخاب می کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب. جشن دلنشین آب و آفتاب. یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با برنامه میزان همراه ما باشید. در حال حاضر هم گفتگو میکنم با سرکار خانم ناطق نوری، حافظ قرآن و دختر شهید عباس علی ناطق نوری از شهدای بزرگوار هفتم تیر در حزب جمهوری اسلامی ایران. خانم ناطق نوری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض ادب و احترام هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم ناطق نوری. شهدا رفتند و یک امانتی رو به دست ما دادن که ما باید به اهلش بسپاریم و من فکر میکنم 11 اسفند ماه بهترین فرصت هست که این انتخاب به درستی صورت بگیره و دل شهدا رو شاد بکنیم.
مردم ما که همچنان آقای کشکی خودشون رو ثابت کردن در این چندین سالی که از انقلاب گذشته، همیشه پشت این انقلاب ایستادن، هر جا واقعا به حضور مردم نیاز بوده کم نذاشتن.
بله.
و همیشه در صحنه بودن. انشاءالله امسال هم با حضور پرشکوهشون در انتخابات 11 اسفند این رو ثابت میکنن که پشت این انقلاب و امام، آرمانهای امام و رهبر معظم انقلاب و خون شهدا ایستادن و انشاءالله پشت این انقلاب رو خالی نمی کنن در هیچ زمانی و انشاءالله در انتخابشون هم سعی میکنن انتخاب اصلاحی داشته باشن. مسئولینم که انشاءالله وظایف خودشون انجام میدن، انشاءالله که توفیق داشته باشن برای مردم ما کار کنن.
خیلی متشکرم خانم ناطق نوری. زمانی که پدر بزرگوارتون به شهادت رسیدن چند سالتون بود شما؟
بنده 6 سالم بوده.
6 سالتون بود. خب
بله.
خاطره ای ازش داری؟
پدر به جهت مبارزات سیاسی قبل انقلاب که داشتن،
بله،
کلن خیلی منزل حضور نداشتن. به خاطر همین من خیلی وجود ایشون رو متاسفانه درک نکردم. یعنی اگرم با ایشون بودم خیلی زمان کوتاه و کمی بوده که من در خدمت ایشون بودم.
بله.
ایشون مرتبن به خاطر موضوع فرار از ساواک رو و اون جریانی که داشتن منزل نمی اومدن ایشون.
بله.
به خاطر همین من یه خاطرات خیلی کمی از ایشون دارم که حالا به هر حال بیشتر توصیه هایی بوده کوتاه.
بله.
در این حد مثلا تو خانواده اینها به ذهن من مونده.
توصیه ای داشتن برای همین حضور و مشارکت در صحنه های مختلف انقلاب از جمله انتخابات؟
من روسیت هم سن خودم کم بوده ولی بله، به هر حال به خواهرم، به افراد بزرگتر در خانواده که به هر حال پشت این انقلاب رو نگه داشته باشن، در صحنه ها شرکت کنن. ما حتی با اینکه خانواده بودیم که به هر حال از اول در سیاست بودیم، از اول مادر من، مادر بزرگوارمون در جریان جلسات قرآنی فعال بودن، در زمینه پشت جبهه‌شون بعدش فعال بودن.
بله.
مرتبا توصیه ایشون بود مردم راه نمایی کنین، با مردم باشین. توصیه ها در این زمینه ها بودش و اینکه همیشه در صحنه باشین، واقعا پشت این انقلاب رو خالی نه.
الان هم در جلسات قرآن
آرمان های امام بود و
بله.
الان هم پیروی از آرمان های آقا هستش.
خانم ناطق نوری، الان تو جلسات قرآنی مادرتون، خودتون توصیه میکنید؟